بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی جلد دوم، کتاب نکاح جلسه 28 استیفاء العدد صفحه 350. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المكرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. شادی قلب مقدس حضرت بقیت الله العظم، ارواحنا له الفدا. صلوات خاتم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بحث ما به مبحث استیفاء عدد رسید. در شریعت تقریبا جز مسلمات بین شیعه و سنی که 4 همسر بیشتر گرفتن صحیح نیست و انسان نمیتواند بیش از 4 همسر رو به صورت دائم همزمان داشته باشد. حالا این که تو این 4 تا همسر موقت هم ازدواج موقت هم هست یا نه، روایات دو دسته هن. بعضی از روایات میگن منقطع هم در همین 4 تا حساب کن، بعضی ها میگن نه هرچی دوست داری میتونی منقطع بگیری، که جمع روایات هم در روایات دیگه آمده که اون که میگن 4 تا رو جزء اینا حساب کن به خاطر تقیه و فضای اهل سنت، که بعد اهل سنت چون نکاح موقت رو قبول ندارن نبینن یه مسلمان یه شیعه مثلا 10 تا 12 تا همسر داره و بعد فردا متهمش بکنن و این رو از دین خارج بدونن یا بر علیهش حکومت رو بشورونن. لذا جایی که تقیه نباشه میشه نکاح موقت، نه انسان چند تا زن موقت بیشتر هم داشته باشه اشکال نداره، ولی در نکاح دائم 4 تا زنه. اگر انسان بخواد باید یکی از زنها رو طلاق بده و اگر میخواد همسر دیگری بگیره همسر دیگری اختیار کنه. البته میتونه یکیشون هم طلاقش بده بعد دوباره تبدیلش کنه ازدواج رو به ازدواج موقت، و چون دیگه دست خود مرد هم اینجا ممکنه عده نخواسته باشه، چیزش که تمام شد تبدیلش میکنه به ازدواج موقت وقتی زمان عدش تمام شد یا هر مبنایی رو اونجا پذیرفتیم، و بعد میتونه بره یک همسر جدیدی بگیره. لا تجوز زیاده فی العقد دائمه علی اربع زوجات، بیشتر از 4 زن انسان نمیتونه بگیره. من کاند عنده اربع، اون کسی که 4 تا زن داره و طلق واحدتن رجعیان یکیشون رو طلاق رجعی بده، فلا یجوز له ازدواج بالخامسه الا بعد انتهاء العده، نمیتونه با پنجمی ازدواج بکنه مگر بعد از اینکه عدش تمام بشه. پس بنابراین اگر در ازدواج رجعی به خاطر اینکه زن رجعی بنابر نظر آقای ایروانی که قبلا گفتن اصلا همسره، بنابر نظر مشهور هم در حکم همسره، چون شما هر وقت بخواید میتونید بهش رجوع بکنید، پس بنابراین چون در حکم همسره تو روایت هم تصریح شده تا زمانی که عدش تمام نشده نمیشود باهاش ازدواج کرد. این تمام. حالا بحثش اینه که و من طلق زوجته ثلاثاً. یه بحث دیگه هم که به همین استیفاء عدد ملحقش میکنن ولی در واقع یک عنوان مستقلی هم هست، اونم بحثیه که مطلقه ثلاثاً، همینجا حکمش رو میارن. میگن کسی که زنش رو 3 بار طلاق بده، حالا یا طلاق رجعی بده در اینجا دوباره رجوع بکنه، طلاق بده رجوع بکنه، طلاق بده رجوع بکنه، دفعه سوم طلاق بده، یا نه طلاق باین بده دوباره باش ازدواج کنه، طلاق باین بده دوباره باش ازدواج کنه، و دوباره عرض کنم طلاق دو بار طلاق باین بده ازدواج کنه، یعنی ازدواج کرده طلاق باین داده ازدواج کرده طلاق باین داده ازدواج کرده، این دیگه دفعه سوم که زنش رو طلاق بده نمیتونه ازدواج کنه. همچنین از کسی که زنش رو به صورت رجعی طلاق داده ولی رجوع نکرده، طلاق داده رجوع نکرده مدت گذشته ازدواج کرده، باز دوباره طلاق داده مدت گذشته بعدش دوباره ازدواج کرده، دفعه سوم که طلاق بده دیگه نمیتونه با همسرش ازدواج کنه. یکی از عقوبت هایی که برای مردها که هی تونتون علکی زنا رو هی طلاق بدن و هی استرس وارد کنن و بدبختا در معرضی که نمیخوامت برو باز دوباره ازدواج کنه باز دوباره ولش کنه، این که مرد بالاخره اگر همسر رو میخواد نگرش داره، این طلاق دادن متعدد بابی نشه برای مرد که هی بخواد عرض کنم خدمت شما ایر چون طلاق در دستش هست هی زنای بدبخت و هی طلاق بده باز رجوع کنه طلاق بده رجوع کنه و اینا رو همش مذبذبی در اینجا نگه داره. یه راهیه گفتن اگه دفعه سوم طلاق دادی حق نداری دیگه شما به این زن ازدواج کنی مگر اینکه یک زن دیگه یک شوهر دیگری این مرد زن اختیار کنه و با این زن مدتی باشن همبستری هم داشته باشن. بعد اگر اون شوهر طلاقش داد شما دوباره میتونی برگرداری که تصویر نسبت به اون شوهر دیگه‌ای که باهاش ازدواج میکنه عنوان محلل رو استفاده میکنن که این هم از باب عقوبت بر مرده. حالا اگر بنابر یه تصویری که باز در جای خودش خواهد آمد حالا اگر این سه بار اتفاق افتاد یعنی محلل اومد بعد از محلل باز شما سه بار طلاق دادی باز دوباره محلل اومد سه بار طلاق دادی در طلاق نهمی حرمت ابدی درست میشه اینکه زن ملعبه دست مرد بشه دیگه نه بار تا هر سال یه بار طلاقش بدی باز ازدواج کنی باز طلاق بدی در دفعه نهم دیگه نهم دیگه حرمت میشه حرمت ابدی. فقط یک اختلافی که وسط بین شیعه و سنی هست اینه که اهل سنت طلاق سه طلاق فی مجلس واحد رو قبول دارن. حالا تو صیغش دعوا نداریم که حالا چه جوریه ولی اگر فی مجلس واحد گفت که تو سه طلاقه کردم اهل سنت میگن سه طلاقه میشه و نیاز به محلل داره ولی شیعه میگه نه حالا یا اصلا طلاقش باطله یا اصلا اون طلاق واقع نمیشه. سه طلاقه یک طلاق واقع میشه بعد باز دوباره باید ازدواج بکنه باز طلاق بعدی ازدواج کنه بعد طلاق سوم محقق میشود. من طلق زوجته ثلاثاً اگر کسی زنش رو سه بار طلاق بده و قد تخللت بینها بین این سه تا طلاق رجعتان دو بار رجوع کرده او به حکم ما به حکمه ما رجوع نکرده عده تمام شده منفصل شدن دوباره مرد رفته جدا عقدش کرده ما به حکمه ما یعنی به حکم دو تا رجوع ان چی به حکم دو تا رجوعه عقد مجدد ولم یتخلل بینها نکاحون بین اینها یک نکاح دیگری محقق نشده ها یعنی که با یک مرد دیگری با زن دیگری ازدواج نکرده لم یتخلل بینها نکاح و رجل آخر با یک مرد دیگری نکاح نکرده و ازدواج نکرده در بین اینها حرمت علیه این زن بر مرد حرام می شود حتی تنکح زوجن غیره تا اینکه یک همسر دیگری جز این همسری که سه طلاق کرده ازدواج کنه. و اذا تکررت طلاق بعد ذلک اگر آمدیم و این طلاق دوباره تکرار شد بعدش حرمت فساده است باز تو شیشومی هم حرام میشه کما سبق و فتاسعه دیگه معبدن ده تا محلل هم کار رو درست نمی کنه. علا بیان یعطی فی باب طلاق انشاءالله که تفصیلی مباحث در باب طلاق خواهد آمد ول مسند و فیزاله. اما عدم و جواز زیاده علی الاربعه فمن ما لا خلاف فیه بین المسلمین مسلمین درش اختلاف ندارن عمدتا به آیه شریفه تمسک کردن یمکن استفادته من قوله تعالی ان خفتم الا تقسطوا فی الیتامى فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده. همونجور که میدونید و شنیدید آیه بحث فراوان داره یه بحثشه که این مختص به یتاماست یا نیست مشهور شیعه و سنی ازش اختصاص به یتاما نفهمیدن میگن این مار مطلق همسره چه همسر یتیم باشه چه غیر یتیم باشه یتیم خصوصیت نداره. فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع میگن خب اینجا این مفهوم نداره دیگه عدد عدد در مقام بیان عدد عدد که مفهوم نداره میگه سه تا بگیری یعنی چهار تا نمیشه گرفت میگن وقتی مفهوم عدد عدد مفهوم نداره که در مقام بیان تهدید نباشه ولی ظاهر آیه وقتی داره میگه دو تا و سه تا و چهار تا یعنی داره ظاهرش که تهدید میکنه چند تا میشه بگیریم دو تایی میشه ازدواج بگیریم سه تایی بگیریم چهار تایی بگیریم دیگه بیشتر از چهار تا نمیشه چون در مقام تهدیده بیشتر رو ما نمیتونیم بپذیریم ولی لذا از این حیث مشکل داره که عرض کنم بخوایم ایراد بگیریم به آیه که بگیم عدد مفهوم نداره چون در مقام تهدیده عدد اینجا مفهوم داره. او تیکه آخرش و این خفتم الا تعدل و فواهده که اینا هم که بالاخره تفکرات فیمینیستی دارن امروز خیلی میخوان با یه بحثا مخالفت کنن چون نصهای قرآنه میگن خب همه مشمول همینن دیگه این خفتم الا تعدل و کدام مرده که بتونه عدالت رو رعایت کنه تو روایت ما آمده عدالت عدالت قلبی نیست عدالت قلبی رو که کسی نمیتونه رعایت کنه و اون مد نظر نیست این منظور عدالت در همین نفقه و در حق همخوابگی، چهار شب یک بار پیش ایمیره پیش وکیلم بره نفقه‌ای که بیام بده بوام نفقه بده، یعنی حد متعارف. و الا معلومه که به لازم محبت داشته یه زن داشته باشی، بد اخلاقم باشه، قرقروی هم باشه، هر روز دعوام راه میندازه، ولی یه زن داری خیلی مؤدب مهربون، دستپختش هم خوبه، جوان‌تر هم هستی که آدم میگه حالا حتما ایرم مثل همون، نگید خب او که از اول بوده، نه اصلا انسان یه زنون جوونی گرفته به یه دلیلی بعدش رفته با یه زن پیر سن بالا هم ازدواج کرده. حالا اصلا خب من این که میخوام بگم یعنی این که اول کدومی که هم باشه دوم بوده، نه ممکن اصلا ابتداعا انسان زن سن بالا بگیره، ضرورت نداره که من از اول جوون بگیره پیر بشه. خب به لحاظ محبت قلبی انسان ممکنه اگه انسان یه همسر سنی داشته باشه، یه همسر شیعه داشته باشه، یه زنی داشته باشه ضد انقلاب باشه، مرد خودش انقلابی باشه، یه زن داشته باشه با خودش هم به لحاظ فکری هم فکر باشن، خب اینا رو انسان به یه اندازه دوست داره. پس به لحاظ محبت و عطوفت بین افراد معلوم نیستش که اون ضرورت داشته باشه. و بعد ما یه قرار بشه اینجوری بگیم این خوف در مورد همه بگیم وجود داره، پس عملا آیه لغو دیگه، ان خفتم الله تخصتو فلیت اما فنک و ما تابلکم من النساء مثنى و ثلاث و رباع چی میشه؟ پس آیه میومد میگفت ازدواج نکنید دیگه، این چیه دیگه؟ پس بنابراین فرض آیه یه که برای عموم مردم هم موقعیت داره، مصداق داره، نه اینکه بگیم فقط مصداقش خصوص عرض کنم خدمت شما ائمه علیهم السلام که اینا حتما اگر هستن عدالت واقعی می‌ورزن. خب پس بنابراین این نسبت به آیه فان العدد و ان لم یکن له مفهوم، عدد اگر چه مفهوم ندارد، ان النذالک فیما اذا لم یسخ فی مقام تهدید، به شرطیه که در مقام تهدید ریخته نشده باشه و نیامده باشه، و الا ثبت له، و الا اینی که این مفهوم برای ثابته، و ظاهر الایه سوق حال ذالک، آیه‌ایه که آمده است تا اینکه تهدید کنه که شما چند تا همسر میتونید بگیرید. علاوه بر اینکه ما به آیه نیازم نداریم، به خاطری به این معنا نه که نیاز نداریم، اصل آیه است، ولی اینقدر روایات مفسره آیه وجود داره که حکم قطعیه دیگه، ما اینجوری بخوام شک کنیم و اینها وجود نداره. و روایات الداله علی ذالک کثیره، مثل صحیح زراره و محمد ابن مسلم از امام صادق علیه السلام، حضرت میفرمان اذا جمع الرجل اربعا، اگه یک کسی چهار تا همسر داره و طلق احداهن، یکیش رو طلاق میده، فلا یتزوج الخامسه، با پنجمی ازدواج نکنه، حتی تنقضی عده المرأة التي طلق، تا اینکه اون عده اون زنی که طلاق داده تمام بشه، که این بحث حکم در عده هم این روایت شریفه معین میکنه. و قال حضرت فرمودن لا یجمع ماءه فی خمس، در پنج زن آبش رو جمع نمی کند، یعنی که با پنج زن با همدیگه هم بستر نمیشه. خب کسی ممکنه بگه آقا این روایت میگه لا یجمع ماءه فی الخمس، یعنی که زن پنجمی رو بگیر، با چهار تاشون حق داری هم بستری بشی، یکیشون رو باید برای هم بستری بذاری کنار. این میگه خلافه، خیلی ضعیفه، ظاهر لایجمع و معافی خمسه، یعنی پنج تا همسر اختیار نمیکنه، نه که با پنج تا همسر فقط نزدیکی نکنه ولی سی تا زن بگیره، میتونی سی تا زن بگیری ولی همیشه باید با چهار تاشون هم بستر بشی. خب اینجا چجوری معین کنه؟ امروز با چهار تا هم بستر میشی، فردا میگه یکی رو گذاشتم کنار با چهار تا دیگه، پس بعد میگه کنار گذاشتم، یعنی چی؟ بعد چجوری میخوای تعیین کنی که او چهار تا کدوم باشن؟ و احتمال کون المقصود تحریم وطی الخامسه دون اصل ازدواج، اینی که ازدواجش اشکال نداره ولی با انجومی دیگه حق همبستری نداری، لقوله علیه السلام لا یجمع ماهو فی خمسن ضعیفون، این خیلی حرف ضعیفیه، لان ظاهره الکنایه عن ازدواج، لا یجمع ماهو فی خمسن ظاهریشیه که کنایه از ازدواجه. و مع تنزل، حالا کسی همینم آمد تنزل کرد و اینم قبول نکرد، شو میفهمن تکفین از روایات الاخرى، در مقام روایات دیگه ای داریم که به اونها تمسک میکنیم، همونها برای ما کافیان. ولذا عرض کردم مسئله اجماعی بین شیعه و سنی اختلاف نیست که بخوایم براش خیلی دنبال دلیل بگردیم. اما تخصیص بالعقد دائم، اینی که آمدیم گفتیم حتما باید عقد دائم باشه، چرا شما نمیگید که عقد موقت که توضیح دادم، در روایات ها مختلفه، ایشون میفهمن در اصلش اختلافی نیست، و تدل علیه روایات الکثیره، صحیحه زراره از ما یحل من المتع، حضرت فرمودن کم شد، هر چند تا دوست داشتی پول داشتی و تونستی برو زنه موقت بگیر، اشکالی نداره. ولا یزر روح الازمار، ممکنه این یک بحث مفصلیه، اینجا سیه زاره میگه قل تو، خب قل تو به کی گفتی؟ حضرت گفتی؟ به کس دیگه گفتی؟ چون بارها توی کتاب توضیح دادیم دیگه توضیح نمیدیم، یه بحثیه که در ماب مزمرات عرض کنم خدمت شما، میشه عمل کرد یا نمیشه عمل کرد، مزمراتی که مرجع زمین مشخص نیست، دو تا مبنایه، یه مبنایی که خیلی هم قبولش دارن اینه که اگر مزمر از اجلاء باشه باشه حجت کلامش، به این تعبیر که شأنشون نیستش که اینا از غیر امام بپرسن، که ما این پاسخ رو اشکال کردیم، گفتیم همه فقها اما اولی که اوائل شأنشون بوده، یعنی اینکه زراره از اولی که آمد که شیخ کبیری که نبود دیگه، ممکنه از کس دیگه هم بپرسه. مگر شما اشکال کنید بگید آقا در زمانی که اینا بالاخره نقل داشتن میکردن، غالبا وقتی به اینا رجوع میکردن در مقام نقل که اینا دیگه جزء اجلای اصحاب بودن و اون زمان اگه کلامی رو از امام نشیده بودن صلاح نبوده اینها دیگه نقل کنن روایتشو، که اینم جوابشه که همیشه از خودشون روایت رو که نمیگرفتن، کتاباشون رو میگرفتن میرفتن روایت ها رو مینوشتن دیگه، میگفته انه دیگه ننوشته، این روایت ورشه نوشته. خیلی وقتا حتی تو متن اصلی هم قرینه داشته که مثلا از محمد ابن مسلم پرسیده بودم، اینجا قرینه حذف شده و مطلب به عینه آمده. لذا پس یه نکته ای در مقام که باید بهش توجه کنید، یعنی یه تقریره، یه تقریرم که آقای ایروانی داشتن که میگن وقتی زمین میاد، یعنی یه کسی که مرجعش مشخصه و در اجیال شیعه فقط امامن که به عنوان مرجع زمین مشخصه، این فرمایششون هم دیگه علی کسی پذیرفت اگه نپذیرفت هم مثلا که به روایات مزمره یه مقدار مشکل میشود. ولا یزر حل ازمار بعد ما کان المزمر مثل زراره الذی لا تلیق به هر روایه عن غیر الامام، که نکتهش خدمتتون عرض کردم. الا ان بالامکان التعویض عنها بالروایات الاخرى، در مقام چون فرمایششون درسته و روایات دیگری زیادی داریم، خیلی اینجا برای ما مهمه نیست. کسی ممکنه بگه آقا این روایت معارض داره، شما چرا معارضش مطرح نکردید؟ و اذا قیل ان موثقه عمار عن ابي عبد الله عليه السلام قالت عن المتعه يا احد الاربعه، حضرت توضیح دادن گفتن متعه یکی از این 4 تا زنه و هاذا يدل على الخلاف، ایشون میفهمن اینو باید توجیه کنیم، کثرت روایت ایبر به خاطر او تک روایت رو نمیتونه معارضه بندازه. خوب دقت کنید، خیلی وقتا خلط میشه، بعضیا میان میگن آقا خب روایت عددی که نیست، یکی با یکی بخوره 6 تا بمونه، پس یه روایت با 10 تا روایت اینا با هم تعارض میکنن. درسته، ولی به شرطی که اون طرف سنت قطعیه برای ما درست نکنه، و در مواردی که 10 تا روایت داریم این تبدیل میشود تقریبا به سنت قطعیه و در تعارض حجیت خبر ثقه منوط به اینه که معارضه با یک دلیل قطعی نباشه. اینجا اگر مخالف سنت قطعیه باشه باید بذاریمش کنار. اینم تمام. قلنا لابد من توجیهها به شکل و آخر، باید به یک صورت دیگری رو توجیهش بکنیم. لعدم التزام احد به مضمونها، هیچ کی قائل نشده و فتوا نداده. و یمکن حملها علی اراده الاحتیاط تحفظا من انکار المخالفین، چون در مقام تقیه بودیم و اونها خیلی متعه رو بر علیه ما میکوبیدن، حضرت میگفتن متعهم بگی ابراز نکن که این متعه است که اونها نفهمن و شما رو عرض کنم خدمت شما بهشون نسبت به شما انکار نداشته باشن. کما دلد علیه به وضوح، این که این بحث احتیاطی در مقام تقیه است، از صحیحه بزنتی از امام رضا علیه السلام به دست میاد که قال ابو جعفر علیه السلام اجعلوهن من الاربع، حضرت فرمودن که امام باقر میفرمودن که متعه رو از 4 تا قرار بدید. فقال له صفوان ابن یحیی علی الاحتیاط، این حکم الزامی که نیست دیگه، احتیاطیه. حضرت فرمودن نعم، خب بله، پس وضعش هم مشخص شد. میماند نسبت عدم جواز بالخامس لمن طلق واحدتن رجعیت، این اما عدم جواز ازدواج بالخامس لمن طلق واحدتن رجعیت، یعنی در طلاق رجعی اگر باشه نمیشه برگردی، اولا اختلافی نیست، دوما طبق مبناییشون که مطلقه رجعی همسره، پس در واقع عرض کنم خدمت شما نمیشه دیگه. و تدل علیه صحیحه زراره و محمد ابن مسلم المتقدمه که خوندیمش، حضرت فرمودن که طلق احداهن فلا یتزوج الخامسه حتی تنقضی عده المرأه التي طلق. پس یه نکته است که به خود روایت تمسک میکنیم، تازه سندمون هم این نیست، روایات در باب خیلی متعدده. و تدل علیه صحیحه زراره و محمد ابن مسلم المتقدمه و غیره. بحث آخری که مطرح میشه اینه که شما گفتید طلاق طلاق رجعی باشه، ولی اگه طلاق طلاق بائن بود چرا در طلاق بائن یه حرف رو نمیزنید؟ عرض کنم در طلاق بائن نمیگید نمیتونه با پنجمی ازدواج کنه، ولی اگه 4 تا زن داره، یک زنش هم مثلا صغیره است، یه زن دیگه امروز پیدا میشه میگه بیا با من ازدواج بکن، سریع صغیره رو طلاق میده، چون مهرش هم که قبلا داده دیگه، نصف مهرم تازه برمیگرده، اون موقع 50 تا سکه خریده، سکه 100,000 تومانی داده، حالا کار شده هر کدوم 7 میلیون تومان، 70 برابر هم سود میکنه. این بچه یه ساله رو بهش دادن و عقدش در آوردن 70 تا سکه هم داده به ولیش. حالا که این مدت گذشته میبینه نه این براش ذنبشون نیست یا اصلا خوب نیست، بقیه حرف میزنن این سنش کمه و اله و بله، میگه خب چه کار بکنیم، طلاقش میدیم. 70 تا سکه از 70 تا سکه 35 تا سکه عرض کنم خدمت شما دونه 7000 تومانی هم میگیریم و برای این هم اصلا سکه دیگه مهرش نمیکنیم. بعدش میگم آقا میریم برات یه ماشین 200 میلیون تومانی، از عرض کنم 35 تا سکه عرض کنم 7000 تومانی رو میگیره و عرض کنم خدمت شما بفرمایید که 200 تا یک ماشین 200 میلیونی برای زنش هم میخره و باقیش هم 170-170 میلیون شم میذاره توی جیبش. و خب هیچی، یه خونه براش رهن میکنه و چه بهتر از یک بچه ای رو بخواد نگه داره با همسر. خب حالا اینجا شما گفتی آقا ایشون طلاقش طلاق باینه، میتونی کار رو انجام بدی، دلیل چیه؟ اما تغییر و طلاق به ما اذا کان رجعیان مشهور ای رو میگن، میگن به خاطری که از باین دیگه اسمت منقطع شده دیگه، همسرت نیست، از هم کلن جدا شده دیگه، نمیتونی بهش برگردی دیگه بگی در حکم همسره. آیه من میگم ما به علت و تحلیل اینا که کاری نداریم، چیزی که در مقام هست اطلاق روایات. شما اگه صحیحه رو نگاه بکنی به صورت کلی آمد گفتش که صحیحه بزنتی گفت اجعلوهن، ببخشید روایت صحیح زاره و امام مسلم، اذا جمع الرجل اربعن و طلق احداهن، نه اینکه مطلق بود که نگفتش که این طلاق شما طلاق رجعی باشه یا طلاق باین باشه، مطلقا گفت یکیشون رو طلاق بده. اینجا ما باید چه کارش بکنیم؟ آقای ایرانی میفرمایند والمناسب التعمیم لاطلاق صحیح المتقدمه، صحیح اطلاق داره و بقیه روایات هم اطلاق داره، ولی چون در مجموع ذهنیت همه همینه و این ذهنیت رو عرض کنم اجماع قائلا، ایشون میفرمایند اگه بتونیم اجماع تعبدی درست کنیم، من ممکنه شما بگید اینجا اجماع محتمل المدرکه، چون ممکنه همش به همین قرینه تمسک کرده باشن که نه چون باینه اشکال نداره، میشه در عده باین عرض کنم در طلاق باینه اشکالی برای منظور نیست. حواستون باشه که این نکته که ما داریم عرض میکنیم در مورد طلاقهای غیر رجعی دو تا عرض کنم قسم داره. یه موقع طلاق غیر رجعی یعنی اون طلاقهایی که کلن باینن و از اون زنایی هن که عده نداره، مثل زن غیر مدخوله، مثل عرض کنم خدمت شما زن یائسه، این زنایی که عده اصلا ندارن، در اینها به نظر درسته دیگه، چون اصلا اینها عده ندارن، عده نگهدارشنشون لازم نیست، خب اونجا میگیم. ولی دعوای اصلی سر او جاییه که زن طلاق داره، زن عده داره، طلاقش هم رجعی نیست، چون اصلا طلاق رجعی نیست. مثل چیه؟ مثل اینکه یک زن و شوهر طلاق رجعی نیست، طلاق باینه، مثل طلاق خلعه، مثل طلاق مباراته. اینها چون قبلا نزدیکی شده در طلاق خلع و طلاق مبارا، زن باید عده نگه داره، ولی اینکه زن باید عده نگه دارد به این معنی نیستش که مردم، حالا بحثیه اینجا مرد نمیتونه رجوع کنه، زنم عده داره. بله در جایی که زن عده از اساس نداره این حرف درسته، اصلا این محل بحث ما نیست. مثل زنی که بچه هست، عرض کردم اونایی که اصلا عده ندارن، زن غیر مدخوله است، زن یائسه است، زن صغیره است، اینایی که کلا عده ندارن، اونایی که عده ندارن خب طلاقش میده، یک ساعت بعدش میده ازدواج میکنی. بحث سر اون زنایی که عده دارن ولی در عدهشون نمیتونه رجوع بکنی، اگه بخوای باهاشون ازدواج کنی دوباره باید بری عقد بخونی، ولی در همین مدت عدهشون باشه. مثل کی؟ مثل زنی که عرض کنم خدمت شما طلاق خلع گرفته، یه بخشی از مهرش رو فخشیده، طلاق خلع گرفته، دو هفته زندگی کرد، دید آقا شوهرم پیدا نشد و بی شوهرم اصلا نمیتونه زندگی کنه، دوباره به مردم اومد گفت بیا برام ازدواج کنیم. خب اینجا چون طلاقشون طلاق خلع بوده یا طلاق مبارات بوده، دوباره باید عقد بخونن، رجوع بدون عقد در اینجا ممکن نیست، چون طلاق رجعی نبوده است. اینها محل بحث ماست که شما اگر طلاق با اندادی به این معنا سری میتونی بری ازدواج کنی، نمیتونی ازدواج کنی. ایشون میفهمن المناسب التعمیم لاطلاق صحیحه المتقدمه، چون عده داره، ائمه گفتن در عدهش نشه رجوع کنی، نگفتن رجعه است. طلق احداهن حتی تنقضی عده المرأه، زنی که عده نداره از این محل بحث خارجه، ولی زنی که عده داره درسته که بینونت اتفاق افتاده طلاقش با اینه، ولی عده داره، اطلاق روایت در بر میگیره. ایشون میفرمایند که الا ایف بود اجماع تعبدی علا خلافه، مگر از خارج اسمات اجماع تعبدی استفاده بکنیم، که اجماع تعبدی اگه استفاده نشه استفاده بشه یکون مقیدا، اگه نباشه به همون اطلاق تمسک میکنیم. بحث بعدی بحث کفره. در مورد کفر میفرماین چند تا نکته رو میفرماین. یکی اینکه مسلمان با کافره، نکنید کلا زمانی که میخوایم باهاشون ازدواج کنیم یا مسلمانن، تو مسلمان ها یا شیعه یا سنی ان یا کافری ان که اهل کتابن، یعنی یهودی ان و نصرانی ان، بنابر نظر بعضیا زرتشتی هم شامل میشه، یعنی مسیحی ها و یهودی ها و زرتشتی ها، عرض کنم خدمت شما، یا خداپرستی ان که در واقع موحد نیستند، مثل کیا؟ مثل کفار جزیره العرب که مشرک قائل بوده، خدا را هم قبول داشتند ولی نسبت به ملائکه و چه میدونم این بت ها میفرمودن که ما اینها رو نمیپرستیم الا لیقربونا الی الله زلفا، اینها واسطه باشن که بین ما و بین خدا، پس خدا را قبول داشتن، برای خدا شریک قائل بودن. یه عده هم داریم که ملحدن دیگه کلا، یعنی که اصلا هیچ خدایی رو قبول ندارن، کسایی هم که خدا ناباور دارن به قول امروزی ها، که اینهای هم باز یه درجاتی دارن، بعضی هاشون که اصلا قائل به هیچی توی عالم نیستن، بعضی ها باز یه چیزایی که بحثی سر جای خودش. حالا این نسبت به مردم هست، نسبت به زنم هست، کلن مرد کافر مطلقا زن مسلمون رو نمیتونه بگیره، این که دیگه مطلقای به هیچ ترتیبی نمیشه کرد. حالا در مورد شیعه و سنی اختلافی هستش که مشهور میگن تناکرشون درسته، لذا اگر مرد سنی هم از زن شیعه رو گرفت اشکال نداره، حالا ممکنه بعضی اشکال هم داشته باشد، ولی از اون طرفه که مرد میخواد با زن کافر ازدواج بکنه، اگه اهل کتاب باشن مشهور ازدواج با اهل کتاب رو قبول دارن، حالا ای که موقته با دائم باشه سر جای خودش، خیلی ازدواج با اهل کتاب رو قبول دارن، ولی نسبت به اون کسی که غیر کتابیه باشه، چه مشرک باشه چه غیر مشرک باشه، در هر صورت میگن ازدواج با اینها باطله. اون چیزی که میشه گفتش که میشه تعقفیه که نسبت به اهل کتاب ازدواج موقت اشکال نداره، ولی مابقیش رو محل بحثه. لا یجوز للمسلم، مرد مسلمان، ازدواج بالکافره، با زنی که کافره، غیر الکتابی هم هست، اهل کتاب هم نیست، و فی جوازهی بالکتابیت خلاف هم که خدمتون عرض کردم. اما المسلمه، زن مسلمان، لا یجوز لها ازدواج به غیر المسلمه مطلقا، مطلقا با هیچ انهایی از کفار نمیتونه ازدواج کنه. حالا ازدواج میتونه بکنه با، عرض کنم خدمت شما، با غیر چیز، با غیر مسلم مصاب، با اهل سنت محل بحثه، که دیگه فعلا محل بحث اینجای ما نیست. لا یجوز، ولی مشهور قائلن که مناکهشون درسته، لا یجوز للمسلم ازدواج بالکتابیه علا زوجته المسلمه، ای هم حد که ولو گفتیم موقت درسته، کسی که زن مسلمان داره میتونه بره یک صیغه اهل کافر بکنه، ایشون میفهمن للمسلم ازدواج بالکتابیه علا زوجته المسلمه بدون اذنها صحیح نیست، حتی بناهن علا جواز زواج المسلمه بالکتابیه، حتما باید اجازه بگیری که حالا سر جای خودش ادلش خواهد آمد. اما نسبت به بحث اول فقط یه نکته ای رو بگم که این ازدواج با اهل کتاب یه بحث بسیار مهمه و آیات متعدد داره، به شدت آیات با هم متعارضن، و این که اصلا عام فوقانی در مقام کدومه، کدوم ناسخه، کدوم منسوخه، یکی از مباحث نسبتاً تفصیلی مباحث فقهی ماست که عام فوقانی در مقام چیه، لا تنکحوا المشرکات، لا تمسکوا بعصم الکوافر، بحثش هم بحث مفصلیه. اما عدم و جواز المسلم بالکافره غیر الکتابیه، اون که قدر متیقنه، بعضی ها گفتن اجماعیه، خب اگه اجماعی باشه که با اجماع مطلب رو حل میکنیم، اگر هم استدلال کرده باشن مجمعین که میشود اجماع مدرکی یا محتمل المدرک، باید بریم مدرک رو نگاه کنیم، چون قد یستدل له در مقام وجود داره دیگه، اجماع میشود مدرکی یا محتمل المدرک، قد یستدل له به قوله تعالی ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن ولعمت مؤمنت خیر من مشرکه ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا ولعبد مؤمن خیر من مشرکین ولو اعجبکم اولئک یدعون الی النار، که علت این که چرا با اینا هم نباید ازدواج بکنید، یکی اینا به آتش دعوت میکنن. نفرمایید آقا کنیز اینجا چی مشکل داره، کنیز رو نمیخواید بخرید، با کنیز میخواید ازدواج کنید، اون زمان کنیزها از طبقه اشراف نبودن که، لذا ازدواج با کنیز ازدواج خیلی خوبی نبود و غالبا تن نمیدادن، ولی قرآن میفرماین که با مشرکات تا ایمان نشدن ازدواج نکنید، عمه مؤمنه بهتر از زن مشتکه، ولی که اون مشتکه خیلی دارای کمالات و جمالات باشه. همچنین با مشتکین هم ازدواج نکنه تا که ایمان بیارن. عبد مؤمن خیر از مشتکه، ولی عجب کن یه شوهر سیاهه بدبویه، چه میدونم عرض کنم زنگی، با یه دونه عرض کنم خدمت شما همسر قرشیه خیلی با امکانات و جمال و کمال. خدا امتحان میفرماید نه، ای اگر کافره باش ازدواج نکن، ولی عبد مؤمن با یک همسر عبد مؤمن ازدواج کنه خیرون مشرکه. ولی هرچی آدم تو فضای آیات و روایات و نگاه میکنه میبینه بنابراییه که زن بی مرد نیست، مرد بی زن نیست. زن فضا همیشه فضایی که نکاح یک امر خیلی خوب و مهم و رایج در بین جامعه بوده. ای که الان زن تا 40 سالگی صبر کنن همسر نداشته باشن، اصلا هیچ جا تو مفروض روایات حالت طبیعی رو پیدا نمیکنید. و علتش هم اینه که اولائک، یا حکمتش اینه که یدعون الی النار، اونا دعوت به آتش میکنن و شما رو در آخر ممکن از اسلام خارج بکنن. ولکنه کما ترا خاصن بالمشرکه لا تنهکر المشرکات. خب ما نسبت به بودایی که مشرک نیستن، حالا بودایی بگی شما مشرکن، نسبت به این کمونیستایی که ملحدن اینها رو چی بگیم؟ شامل نمیشه. پس ولکنه کما ترا خاصن بالمشرکه ولا یعم مطلق الکافره، الا اینکه دو تا بیان ذکر کردن که بخوایم تعمیمش بدیم به مطلق کافر. بیان اولیه که به ذیل آیه کریمه که اولائک یدعون الی النار تمسک کردن، گفتن که آقا اولائک یدعون الی النار مطلقه، هم نسبت به اونهایی که مشرکن هم نسبت به اونهایی که غیر مشرکن. یکی میگه که برو برای خدا شریک بگیر، اون یکی دیگه میگه اصلا هیچی تو عالم نیست، پس بنابراین این که درست نیست. دومین دلیلی که آمدن تمسک کردن بهش، به غایت تمسک کردن، گفتن حتی یؤمن، نه پس بعد ایمان بیاریم، پس هر کی ایمان نیاورده چی میخواد؟ مشرک باشه، چی غیر مشرک، پس درست نیست. حیث تدل عنا ان المسلم لا يجوز له الزواج بغير المؤمنه و کلاهما کما ترى، هر دوتاش مشکل داره. اولیش چی گیری داره؟ میگن چون ذیل آیه کریمه و حکمت آمده، برای حکمت نمیشه تمسک بکنیم به تعمیم. حتی ایشون میگن علتم باشه به درد ما نمیخورد. چرا؟ ایشون میفرماین که چون میگه اولائکه یدعون الی النار، اگه قرار بشه با آیه تمسک کنیم بعد اونایی باشه که دعوت فعلی دارن. اگه یه جایی بود که دعوت فعلی به آتش نشاندن نداشتن، پس نمیشه بهش تمسک بکنیم. خب پس النذین آیه الکریمه اولائکه یدعون الی النار یعنی فل خصوصیه للمشرکه. دومیش تمسک به غایت حتی یؤمن نیه، حیث تدل علی ان المسلم لا یجوز له الزواج بغیر المؤمنه. آیه ولی میفهمن هیچ کدومش درست نیست. خدمتون توضیح دادم، اما اول نسبتی به اولائک یدعون الی النار، چون فلا ان ذیل الایه الکریمه وارد مورد الحکمه، در مواد حکمه لا یمکن تمسک به هیل اثبات تعمیم. درسته بعضی از فقها اختلافات دارن، ولی مشهور میگن الحکمه لا تعمم ولا تخصص، پس قابل اثبات نیست، پس به دردم نمیخواد. لانه یدل عن ذلک. حالا بل لا ینفع، این نکته اضافیه، بعضی میگه کی گفته حکمت ما علت میگیریم؟ میگیم علت هم گرفتید به درد نمیخوره، چون ظهورش در فعلیته و در اینجا فعلیت محقق نمیشه. خیلی موارد هست فعلیت نیست، زن و شوهر یعنی ازدواج میکنن از هم دیگه بدشون میاد، اصلا من دین او بدم میاد که بعد بخوام به دین او برگردم. بل لا ینفع التمسک به حتی علی تقدیر وروده مورد العله، لانه یدل عن ذلک علی عدم ثبوت النهی اذا لم تتحقق الدعوه بالفعل الی النار، چون این دلالت میکنه بر اینکه نه بر عدم ثبوت نهی زمانی که دعوت بالفعل به آتش محقق نشه. کما اذا کان بین الزوجین نفرتون لا یمکن تحقق الدعوه الی النار معها، اصلا اینقدر از همدیگه بعدشون میاد، منافرتی بینشون هست که باعث میشه که هیچ کدومشون به همدیگه اعتمادی نداشته باشن و رغبتی به دین همدیگه نداشته باشن. این میگه اگه تو مسلمونی که تو داری اصلا من اسلام رو نخواستم، او هم میگه اگه زرتشتی اخلاقی که تو داری اصلا منم نمیخوام بیام به دین زرتشتی. پس بنابراین هیچ کدوم برای همدیگه ممکنه تأثیر نداشته باشد. پس این نکته اول. نکته دوم، ایرادی که آیه ایروانی به او حتی یؤمن نمیگیرن، میگن حتی یؤمن نه، آیه چی میگه؟ لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن نه، حتی یؤمن نه یعنی ایمان به خدا به وحدانیت، خب ولو این که به یهودیت و به مسیحیت باشه یا حتما باید اسلام باشه. روایت ظهور خاصی ندارد. اما ثانی فل احتمال الا یکون المقصود من الایمان فی الغایه الاسلام، بل الایمان بالله سبحانه به نحو توحید من دون شرک. حالا که شد چیکار بکنیم؟ میگن تمسک کنیم بلا تمسکو به عصم الکوافر، که این توضیح داره انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. Come on.